بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. گفته بودیم که این جلسه به اوراق قرض الحسنه می‌پردازیم. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، قرض الحسنه به عنوان یکی از روش‌های خداپسندانه کمک به نیازمندانه. همینجا بگم که در 6 آیه قرآن از قرض الحسنه سخن گفته شده، ولی مفسری همچون علامه طباطبایی می‌فرماید این آیات در مورد قرض الحسنه معروف نیست، این آیات در مورد انفاقات. چون منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض به خداوند تبارک و تعالی است و هر گونه انفاقی قرض به خداوند تبارک و تعالی است. اون چه که ما در مورد قرض الحسنه به معنای خاص موضوع بحث قرار میدیم، مستندش روایات. در روایات فراوان از رسول گرامی اسلام و ائمه هدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین تشویق به قرض الحسنه دادن شد. البته قرض گرفتنش کراهت داره. در حدیثی از پیامبر نقل شده که فرمود شب معراج بر درب بهشت این نوشته رو دیدم: الصدقه تو به 10 و القرض به 8. در روایات حرمت ربا، یکی از علتهای نهی از ربا امتناع نکردن مردم از استناع معروف دانسته شده، عمل به معروف. در مورد این استناع معروف در روایات ما در شرح روایت گفته شده که مراد قرض الحسنه است. البته استناع معروف هر کار خیره، ولی با توجه به مناسبت حکم موضوع مربوط میشه به خاص قرض الحسنه. یعنی مردم اگر ربا حلال میبود هیچ کس قرض الحسنه نمیداد. وقتی حلال بود همه میرفتن سراغ ربا خواهی، ولی خداوند حرام قرار داد تا اینکه مردم امتناع نکنند از صنع معروف، انجام معروف. اولا و ثواب قرض الحسنه شد بیش از ثواب صدقه، 18 برابر قرض الحسنه و خود صدقه 10 برابر. چرا؟ توجیهش چیه؟ ما احتمال میدیم اولا با توجه به اینکه صدقه به نیازمند داده میشه و دیگه دو مرتبه به صاحبش بر نمیگرده، حالان که قرض الحسنه بر میگرده و میتونه دوباره قرض الحسنه بده و یا صدقه بده. ثانیا صدقه همراه با احساس حقارت از ناحیه صدقه بگیره است. صدقه بگیر احساس کوچکی میکنه، ولی در مورد قرض اینطور نیست. ثالثاً صدقه نیازمند رو وادار به کار و کوشش نمیکنه، و حالا که قرض گیرنده قرض رو وادار میکنه به انجام تلاش و کار و کوشش برای که برگرده. رهنمود روایات قرض الحسنه موجب شده که در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی صندوق قرض الحسنه مردمی تشکیل شد. اینطور که خاطرمه ظاهراً سال 1345-46 بود که در تهران یکی صندوق جاوید تشکیل شد و یکی هم صندوق لورزاده، و اینا نیازمندان رو که مراجعه میکردن تأمین مالی میکردن. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد این صندوق های یه تک شعبه و چند شعبه به افزون بر 6000 صندوق در سراسر کشور شد. حالا تعدادی از این صندوق ها توسط سازمان اقتصاد اسلامی سرپرستی میشه. خبری که آخرین خبری که من داشتم 1800 صندوق از اینها سازماندهی شده توسط این نهاده. این نهاد که سازمان اقتصاد اسلامی باشه در آغاز پیروزی انقلاب را اندازی شد، بنا بود بانک تشکیل بشه، شهید بهشتی را اندازی کردن و عده‌ای از خیرین، بنا بود بانک تشکیل بشه، اون دوره ها موفقیت نشد و بانک تشکیل نشد. اینا مرتب سرکشی میکنن به صندوق های غزل الحسنی تحت پوشش خودشون، نظارت میکنن، کنترل میکنن، کمکشون میکنن. علاوه بر این دو بانک غزل الحسنی مهر ایران و رسالت تا کنون فعالیت دارن، احتمالا بانک سومی هم به زودی راه اندازی بشه. بخشی از منابع سایر بانک ها هم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پسنداز و سپرده قرض الحسنه جاری در اختیار بانک هاست. این بانک قرض الحسنه مهر ایران در دوره آقای احمدی نژاد راه اندازی شد. منابع قرض الحسنه بانک های دولتی رو جمع‌آوری کردن دادن و این بانک را اندازی شد. در واقع یه جوری همه بانک‌های دولتی سهامدار بانک غزل الحسنه مهر ایران هستن، ولی دیگه بعداً مستقلاً کار خودش رو داره انجام میده. اخیراً هم طی یکی دو سال اخیر فعالیتاش بسیار گسترده شد، به طوری که گزارشی که مدیر عامل این بانک غزل الحسنه مهر ایران میداد، اینطور که خاطرمه، حدود 20 میلیون نفر رو اینها تأمین مالی کردند طی مدت چند سال، و البته تأمین مالی خرد بوده، در ابتدا مثلا 5 تومن و 10 تومن و 30 تومن و اینها بوده، الان افزایش پیدا کرده. من در یک نشستی دعوت شدم وزارت اقتصاد که تفاهم نامه امضا می شد بین معاونت علمی رئیس جمهور و مدیر عامل بانک غزل الحسنه مهر ایران با حضور رئیس بانک مرکزی وقت و با حضور وزیر اقتصاد دارایی، که 1000 شرکت حقوقی رو تأمین مالی کنن با 500 میلیارد تومان هر شرکت رو از شرکت های از که فعال در عرصه فناوری های پیشرفته، شرکت های دانش بنیان، و این خودش خیلی مهمه. رقم و ملاحظه بفرمایید، 1000 بنگاه هر کدوم 500 میلیارد تومان تامین مالی غزل الحسنه.
500 میلیون بوده. یعنی این 500 میلیارد به اینا تقسیم میشه
احتمالاً. نه. 500 میلیون. درسته، فهمش شما درسته. 500 میلیون.
500 میلیارد هم درسته، بین اینا تقسیم میشه.
نه بیشتر میشه دیگه.
500 میلیارد تقسیم بر 1000 که بشه، نفر 500 میلیون میشه. هر شرکتی 500 میلیون.
بسیار احسن. فهمشون درسته. ولی خب بین قبلا چه این فرصتی نبود، چه امکان نبود، و این خودش خیلی مهمه، چون یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که این شرکت های دانش بنیان با کاهش هزینه روبرو باشن، به این شکل بسیار کاهش هزینه محقق میشه. صندوق های گسترده و پرتعداد دیگه هم وجود دارن از صندوق های غزل الحسنه، مثل صندوق امداد ولایت. اخیراً دعوتی کردن منم رفتم. اینها در مراکز استانها صندوق دارن، زیر پوشش کمیته امداد امامه، و علاوه بر این در هر شهر یک نفر رابط دارن که دیگه اونا زحمت نکشن پاشن بیان مرکز استان رو برگردن، و روابطشون و ارتباطاتشون رو هم الکترونیک کردن. علاوه بر این خب صندوق غزل حسن مرکز خدمات حوزه علمیه، حوزه های علمیه رو داریم که در سراسر کشور اینم خدمات خودش رو ارائه میکنه. چنین پدیده مبارکی، یعنی صندوق های غزل حسنه، بانک های غزل حسنه، حقیقتا در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی مشاهده نمیشه، و این رو باید از برکات انقلاب اسلامی دانست. و اطلاعات این بانک ها و صندوق ها نشان میده که برخلاف اون چه که در مورد بانک ها اتفاق افتاده که منابع بانک ها در اختیار کسانی که به اونا تسهیلات داده میشه قفل میشه و بر نمیگرده و نکول میشه از بازپرداخت غالبا، و اطلاعاتی که بنده دارم حدود 70% منابع نقدینگی بانک ها بلوکه شده در اختیار یک عده معدودیه که سال به سال اینا رو تجدید میکنن، تجدید به اصطلاح تسهیلات میکنن. این بانک ها و صندوق های غزل حسنه با نکول 1.5% روبرو هستن، یعنی این 1.5% هم نه نکول عدم پرداخت که نکول تأخیره. این نشان میده که کسانی که قرض الحسنه میگیرند با اینکه افراد از نظر مالی ضعیفن و جزء اقشار کم درآمد جامعه هستن، متعهدتر، مقیدتر و ملتزمتر به اداء بدهی خودشون هستن. اما بحث ما در مورد اوراق قرض الحسنه است، یعنی یه طراحی انجام میگیره که از بازار سرمایه استفاده بشه. تعریف اوراق قرض الحسنه، اوراق قرض الحسنه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون شرط منفعت منتشر میشه. ضمناً این شرط منفعت نه شرط صریح نه شرط ضمنی نه مجاز است که شرطی ارتکازی پدید بیاد، بلکه نباید بدون هیچ شرطی باشه.
بدون شرط منفعت،
بدون شرط منفعت،
یعنی
مقید به عدم منفعت، بله، یعنی مقید به عدم شرط هم. یکی از چیزایی که البته اینجا بحث هست نحوه عملی است که بعضی از این بانک ها یا صندوق ها ممکنه داشته باشن، اونم اینه که به کسانی قرض الحسنه بدن که مدتی سپرده گذاری کنن. اگر این به نحوه اشتراط باشه که قطعا همان رواست بنا به نظر دی از فقها ها که میگن القرض و یجر رو نفعن په و ربا شامل حال این گونه موارد میشه. و یه بحثی هم ما در شورای فقهی بانک مرکزی داشتیم در مورد بانک های قرض الحسنه فعلا، و اشکال گرفته شد به نحوه رفتار اونها، اونها ملتزم شدن، مقید شدن، حالا چقدر عمل کردن یا نکردن، اما هنوز بازخوردشون نگرفت. مبنی بر این که به مشتری تفهیم کنم که اگر شما سپرده میگذارید، ما اینطور نیست که برای بابت این سپرده به شما امتیاز بدیم. البته قبلا سازوکاری رو در نظر گرفته بودن که به صورت اتوماتیک روزا روز شمار به اینا امتیاز میداد و امتیاز اینا رو بالا میبرد، و بر اساس این امتیاز بود که قرض الحسنه داده میشد. خب این مورد قبول قرار نگرفت. به گفته شد این اشکال داره. وقتی اشکال نداره که اونا سپرده گذاریشون رو بکنن، ولی تعهدی از ناحیه بانک نباشد. گرچه ممکن است اونها رو در اولویت قرار بده، اما بدون شرط، بدون التزام، بدون تعهد. و این رو باید به مشتری تفهیم کنن که شما نمیتونید مطالبه کنید، ما اینطور نیست که متعهد به پرداخت قرض الحسنه به شما باشیم، ممکنه به شما بدیم و میدیم مثلا، ولی اینطور نیست که تعهدی داشته باشیم. خب چون پیشینه داره، چون سابقه داره، این ارتکاز خونسا نشده و خونسا نمیشه به این سادگی. ولی اگر تفهیم بشه که تعهدی نیست از ناحیه بانک، که باید میکنه. همین مهمه که به سپرده‌گذار بگن که اگر شما سپرده‌گذاری میکنید، ما متعهد نیستیم به شما قرض الحسنه بدیم. اگر گفت پس من برمیدارم، تقصیر میدید. اگر این تفهیم صورت بگیره، تابلو هم بزنن توی اون مراکز این بانک یا صندوق، تابلو بزنن که سپرده گذاری شما در اینجا به معنی التزام و تعهد ما نسبت به پرداخت قرض الحسنه نیست، امتیاز مبنا قرار اینجا امتیاز مبنا قرار نمیگیره، امتیاز نمیدیم. یک چیزی رو رسالت اون اولی که راه افتاده بود ادعا میکرد، اون این بود که این سپرده گذاری اونها برای ما نوع زمینه اعتبار سنجیه. ما میفهمیم که اینا اعتبار دارند که قرض الحسنه بدین برگرده. خب به نظرم اینا توجیهه. راه دیگه ای برای اعتبار سنجی وجود داره. بله، راه دیگه ای وجود داره برای اعتبار سنجی، از همون راه باید استفاده کنن. این راه به نظر من توجیه خواهد بود.
اگر رابطه
سپرده
گذار با بانک اگر قرض باشه، شرط بانک بذاره میشه به بانک.
بله.
و الا خب رابطه اون وکالت،
اگر
رابطه
روان سپرده گذار
با بانک، رابطه
وکالت. فرمای شما نسبت به بانک درسته.
خب
آیا نه، ببینید یک نکته کار رو خراب کردم. اون نکته اینه که گفتن سپرده گذاری کنید، ما به قصد سپرده ها و مدت به شما امتیاز میدیم. این جریان پیدا کرد. این دیگه رابطه وکالت نیست فقط.
یعنی من وکالت دادم به این آقا، این آقا میگه آقا هر کی بیاد پول بده من وکالت بده، هر کی من وکالت بده در مقابل پولش من بهش قرض میدم. این که روا نمیشه.
نه، اگر قرض نباشه از ناحیه سپرده‌گذار قرض نباشه اشکالی نداره.
بله، یعنی این طرف قضیه باید درست بشه، نه اینکه آقا خاطر بزنه که مثلا شما امتیاز بدین یا ندین، موضوعیت نداره.
درسته. اگر عقدی که بر اساس اون عقد سپرده گذاری انجام میگیره صرفا عقد وکالت باشه، دیگه اینجا مشکل به کلی برطرف میشه.
مثلا تو بانک رسالت صندوق قرض مثلا که وکالت نیست، قرض دیگه.
اون چه که در بانک ها صورت میگیره
قرض. بانک کامله، ولی تو صندوق ها که
تو صندوق ها من نمیدونم چیه. خودشون باید توضیح بدن و بیان بکنن، اعلام بکنن که این قرض یا نه. نه که جریانی که در بانک ها اتفاق افتاده از اول که بانکداری بدون ربا قانون گذاری شده، این دو حساب رو دو حساب قرض الحسنه از نظر حقوقی به حساب آوردن. ظاهراً بانک ها هم بر این مبنا مشکل کردن. چرا؟ چون این بانک قرض الحسنه مهر، گفتم قرض الحسنه های سپرده های بانک ها رو گرفته شده چی؟ شده بانک قرض الحسنه. پس مبدأش قرض الحسنه است دیگه.
حسابی که جدید باز میشه
اونم علل قاعده همونه. حالا فرمایش آقای سجادی اینه که اگر مبنا رو استثاب عرض رو عوض نمیده نه دیگه بله بله. به هر حال اگر طراحی جدیدی صورت بگیره عنوانشو بگذارن وکالت برای قرض الحسنه، مسئله حل به کلی حله. اگر نه قرض الحسنه باشد به بانک، گرچه خیلی هم قرض الحسنه جایی ندارد به بانک، چون بانک نیازمند نیست، معمولا قرض الحسنه رو به نیازمند باید داد، عرف قضیه این رو اقتضا میکنه. به هر حال
حالا
الان
برنامه مردم سرمایه‌گذاری نمی‌کنه
خب ببینید یه وقت هست که انگیزه رو مطرح می‌کنیم، داعی به عبارت دیگه، که خودمونم در فقه موضوع بحث مفصل داریم، در صلات به اصطلاح به نیابت هم گفته میشه برای میت و امثال اینا که داعی برای انجام فعل، مثلا بفرمایید مشکه اجرت هم بهش بدم، اون حرف دیگریست. یه راه هست نه، مسئله دائی نیست بلکه شرط هست و مبناست و رابطه اشتراطه. اگر اشتراط باشه شاید. خب اوراق قرض الحسنه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون شرط منفعت منتشر میشه. ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی اوراق به صاحبان اوراق بدهکاره و در سررسید مورد نظر این بدهی رو بدون اضافه برمیگیره. ماهیت اوراق قرض الحسنه، این اوراق ماهیت خیرخواهانه داره و به خاطر گسترش روحیه احسان در میان مردم منتشر میشه. اوراق قرض الحسنه معمولاً سررسید داره، گرچه خود قرض الحسنه شرعاً ضرورتی نداره سررسید داشته باشه. اندر مطالبه که طلبکار مطالبه کنه، بدهکار قدرت ادا داره به ادا کنه. ناشر این اوراق وجوه افراد خیر رو مستقیما جمع آوری میکنه، یا از طریق صندوق های قرض الحسنه یا بانک ها یا بازار سرمایه جمع آوری میکنه و توسط بانک های قرض الحسنه یا صندوق ها به افراد نیازمند یا بنگاه ها و نهادهای نیکوکاری قرض الحسنه میده. هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند این اوراق رو به تعداد نامحدودی تقاضا کند. جامعه هدف این اوراق به طور عمده، یعنی کسانی که خریداران این اوراق خواهند بود، افراد معتقدی هستند که به خاطر کسب اجر الهی بخشی از سرمایه خودشون رو در امور خیر هزینه می کنند. ناشر اوراق متعهد به پرداخت وجوه دریافتی در سررسید. بانک یا هر مؤسسه مالی معتبری میتونه ضامن بازپرداخت ما به ازای این وجود بشه. قلمرو کاربرد اوراق قرض الحسنه، یکی اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان برای تأمین معیشتشون هست در دورانی که نیازمندن. مثلا ما کارگرانی داریم که فصلی شاغل میشن، یه فصولی شاغلن یه فصولی بیکارن، در اون فصولی که بیکارن منابع مالی برای هزینه کردشون ندارن، قرض الحسنه میگیرن، در اون فصولی که کار میکنن قدرت دارن که بدهیشون رو بازپرداخت بکنن. یا تأمین مالی هزینه معالجه بیماری های پرهزینه، یا تأمین هزینه جهیزیه جوانان آماده ازدواج، یا هزینه اشتغال خرد و خرید وسایل کار، یا تأمین هزینه پیش پرداخت اجاره مسکن یا ساخت مسکن ارزان قیمت به امثال اینها. یکی دیگه از فعالیت هایی که توسط اوراق قرض الحسنه میتونه تأمین مالی بشه، تأمین مالی طرح‌های عام المنفعه است. دولت، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه میتونن بخشی از طرح‌های عام المنفعه شون رو با انتشار اوراق قرض الحسنه تأمین مالی کنن. بعدن به تدریج از محل بودجه سالانه دولت یا خدماتی که همین طرح‌ها ارائه میکنن، مثلا بیمارستان ساخته خدماتی رو ارائه میکنه، منابع مالی کسب میکنه، میتونه از این طریق بدهی‌های خودش رو بپردازه. اوراق قرض الحسنه بازار ثانوی هم میتونه داشته باشه. به عبارت دیگه این قابلیت رو دارد که در بازار ثانوی عرضه بشه. از این جهت ناشران اوراق میتونن اقدام به انتشار اوراق بینام یا با نام ولی با مجوز واگذاری به دیگران، امکان انتقال به دیگران رو هم داشته باشه تا در بازار ثانوی قابل نقل و انتقال بشه. بر این اساس میتوان اوراق قرض الحسنه با سررسید طولانی 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله منتشر کرد. دارندگان اوراق هرگاه نیازمند منابع مالی خودشون باشن در بازار ثانوی عرضه کنن و معادل وجهش رو دریافت کنن.
تو بازار
ثانوی
چه
واقعی
میشه خرید و فروش اینها؟
از باب خرید و فروش در واقع قرض، قرضش رو، یعنی در واقع اوراقی که حکایت از قرض دادن میکند. عنوان خرید و فروش فی الواقع صادق نیست، اون چه که صادقه نقل و انتقال قرضه. دقت فرمایید، قرضی که طلبی که من از جناب عالی دارم تبدیل میشه به طلب شما، کسی دیگری از شما. دقت فرمایید، حالا اون صندوق ها
حواله میشه،
یعنی حواله میشه. احسنت، تحت عنوان حواله، در قالب حواله قابل انتقاله. ما فرض تورم رو نکرده ایم اینجا، چون اگر بنا باشه که در هر بحثی بریم سراغ تورم، خب یه جایی جا بحث میکنیم تموم میشه میره دیگه. ولی اینکه در این گونه موارد تورم بشه چه میشه، مسلماً در تورم‌های ملایم افراد قرض‌های طولانی مدت میدن، ولی در تورم‌های شدید اصلا افراد زیر بار قرض‌های طولانی مدت نمیرن. ناگزیر اینجا اوراق قرض الحسنه باید اوراق قرض الحسنه 3 ماهه باشه، 2 ماهه باشه، 6 ماهه باشه. حتما به شرط این که طلا مبادله بشه. ببینید، چون در قرض غالبا فقها ها قائل به قبضند، تا قبض اتفاق نیفتد قرض تحقق نیافته. اون چه که قبض میشه قرض داده شده، ریال قبض شده، اقباض شده، قرض ریالیست. طلا اقباض شده، قرض طلایی است. بله، در اون صورت طلا بده کافر. البته این نکته رو توجه داشته باشید، امور خیریه‌ای که میخواد تأمین مالی بشه اگر بنا باشه طلا بخرن و طلا رو به قرض بدهند و او متعهد باشد که در هنگام سررسید طولانی مدت طلا برگرداند، هزینه های اون امور خیریه به شدت میره بالا. دقت بفرمایید، اما قرضای کوتاه مدتی بگیرن 2 ماهه و 3 ماهه و 6 ماهه و اینها که غالبا مردم این مقدارا رو اغماز میکنن، خصوصا در نرخ تورم های پایین تر اغماز میکنن، بدونن که یک ثواب برش مترتب اغماز. اگر نه، ما اون حرفی که در بحث پول گفتیم اینجا میتونیم بگیم. در بحث پول گفتیم این پول های اعتباری در واقع چیزی جز قدرت خرید نیست. خصوصا در تورم های بالا قدرت خرید. اگر کسی به دیگری قرض میدهد قدرت خرید قرض میدهد. فهم عرف خاص در این گونه موارد چنینه. برای همینم معمولا در شرایط تورمی از قرض دادن طولانی مدت فرار میکنن و در شرایط تورمی از مهریه های ریالی فرار میکنن و از نگه داشتن نقدینگی به مدت طولانی فرار میکنن. سعی میکنن نقدینگیشون رو تبدیل کنن به سکه و ارز و نمیدونم ملک و امثال اینا که ماندگاری داشته باشه و با متناسب با تورم ارزشش حفظ بشه. این رفتار عقلاست و مورد استنکار هم نیست. بنابراین در یک چنین شرایطی پول اعتباری تبدیل میشه به قدرت خرید، چیز جز قدرت خرید نیست. میتونه به فرمایش آیت الله سبحانی بگه به شرط قدرت خرید من قرض میدم، به شرط حفظ قدرت خرید قرض میدم. اونم در هنگام سر رسید مکلفه که این قدرت خرید رو جبران کنه و برگرد، یا نه به فتوای رهبر معظم انقلاب بدون اینکه شرط هم کرده باشه قابل مطالبه است. در این چنین شرایطی بسیار خوب. ملاک محاسبه، ملاک محاسبه یک شاخصی است که اون شاخص مورد مقبولیت عمومی جامعه قرار بگیره. گمان میکنم بهترین شاخص، شاخص قیمت‌های بانک مرکزی است که سالانه میانگین 370 خورده قلم کالا رو ارزشش رو، یعنی سبدی از مجموعه 370 خورده قلم کالا رو مبنا قرار میده، ماهانه هفتگی مشخص میکنه که اینا قیمتاش چقدر تغییر پیدا کرده، سالانه هم مشخص میشه. اون گزارش هفتگی رو برای اوحدی میفرستن، گزارش ماهانش منتشر میشه و گزارش سالانش هم منتشر میشه. اون به نظر من شاخص معقولی است، شاخص معقولی است. بله
سالانه یا ماهانه
عرض میکنم، هفتگی دارن، ماهانه دارن، سالانه دارن. اچی؟
ماهانه یا هفتگیش
کدوم رو مبنا قرار بدیم؟ هر کدوم بخواد مبنا قرار بدیم فرق نمی کنه.
بحث حقوقی هم پیش میاد،
بگم
اگه این فتوایی از مقام معظم رهبری باشه که میتونه بدون شرط هم بیاد قدرت حقشو بگیره، و حالا و رضا اگر این کسی که قرض داده اوراق داده بیاد شکایت بکنه بر مبنای این فتوا، میتونه بگه آقا بیشتر برگردونه. رضا میشه این رو گفت که بیام سه ماه مثلا باید تمدید بشه یا یه چیز شرطی باشه که این مشکل پیش نیاد که بعدا بتونن
بشه؟ خب حالا فرض بکنیم که
هفتگی هم میشه، شما یه هفته پول قرض بدید، هفته دیگه باید بیاید کارتی جبران بشه.
بله.
بعد اگر فرض کنید مثلا هم بیاید اتفاق افتاد در عکس شد، مثلا هفتگی که ممکنه تورم در واقع چیز داشته باشه،
بله،
یه هفته تورم بره بالا، دو هفته بعد
ولی نمیشه. دیگه جناب عالی میگید که تورم منفی بشه، بله حقیقتا اینطور نیست، ممکنه نرخش کاهش پیدا کنه. بله چون تورم معکوس ما نداریم مگر در یک اقتصاد با رشد بالا، مثلا یک اقتصادی با رشد سالانه 15%.
هفته چرا؟ سالیانه چرا؟ ولی هفتگی حالا نمیدونم.
هفتگی بعیده که بشه. بله. خیلی خوب. بحث بعدی ما اوراق وقفه. ما چند تا از این عناوین دیگه داریم، انشالله اینا رو چه یکی دو جلسه تمام کنیم میرسیم به بحث اوراق مشتقه که خیلی هم بحث روز است هم پر مسئله است. و الان موضوع تضارب آراء، اوراق وقف. قبلا در مورد وقف بحث کردیم و گفتیم که تعریف ضعف رو فقها گفتن حبس العین، تحبیس العین و تسویل الثمره. ولی روایتی از رسول گرامی اسلام بود که فرمود حبس الاصل و سبل الثمره، و فرق است بین اصل و عین. وقتی عین میگوییم یعنی از میان اموال اونچه که جنبه عینی دارد، ولی وقتی کلمه اصل به جای عین نشست دامنش گسترده تر. این تعبیر اصل امکان تجدید نظر در بحث وقف رو هم فراهم میکنه. ما الهام گرفتیم از آیه شریفه قرآن که در مورد ربا فرمود فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال یعنی اصل المال. خب از این طرف رأس المال اصل الماله، از اون طرف اصل المال عین المال نیست، وگرنه در قرض چه اتفاقی میفته؟ در قرض تملیک المال به عوض مقدر فی الذمه است. اصلا در قرض انتقال مالکیت پیدا میشه بین مقرض و مقترض. وقتی انتقال مالکیت صورت میگیره پس اصل نابود نشده. اون چی که احیانا انتقال پیدا کرده این است نه اصل. اون چیه که خداوند تبارک و تعالی میفرماید فلکم رؤوس و اموالکم، یعنی اصول اموالش. این یعنی احیان الاموال رو نمیخواد بگه، همون چیزی که امروز تعبیر به سرمایه میشه یا اون چیزی که قابلیت سرمایه داره. اون چیزی که قابلیت سرمایه دارد اصل است. خیلی خوب، بنابراین لازم نیست از احیان الاموال باشه که وقف میشه. تجربه تاریخی نشان داده که معمولا واقفان صاحبان املاکند، مثل زمین‌های زراعی، باغ‌های میوه، بناهای مهم مثل مساجد، مدارس، تکایا، کاروانسراها، بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، دارالایتام‌ها، قنات‌ها و مانند این‌ها. طراحی اوراق وقف این فرصت رو به افراد مؤمنی میده که توانایی وقف ملک ندارن. نمیتونه یک ملکی رو خریداری کنه و وقف کنه، ولی فکر خیرخواهانه دارن، مایلن که باقیات و صالحاتی از اونها باقی بمانند. اوراق وقف از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جمعی است. این کلمه، این عنوان، تأمین مالی جمعی، یکی از طراحی هایی است که طی دهه های اخیر پدید آمده و مقالات متعددی در موردش نوشته شده. تأمین مالی جمعی در برخی از بازارهای مالی بین المللی هم سابقه انتشار داره، اوراق تأمین مالی جمعی. اتفاقا ابتدا که منتشر شده در مورد امور خیریه منتشر شد. افراد میتونن با دریافت اوراق وقف و پرداخت وجهی که درش مندرج شده در تأمین مالی خیریه ها مشارکت کنند. انتشار اوراق وقف میتونه شرایط توسعه فرهنگ وقف رو فراهم کنه و نقش بسزایی در گسترش وقف داشته باشه. در گذشته تاریخ ایران ما شاهد بسیار گسترده بودن اوقاف. من یه وقتی دانشگاه تربیت مدرس راهنمایی میکردم یه پایان‌نامه کارشناسی ارشدی رو تحت عنوان اقتصاد وقف که دانشجو الان از اساتید دانشگاه مشهدی، تحقیق رو کرد. این تحقیق تاریخی نشون میداد اراضی ایران، بخش مهمی از اراضی ایران، چند بار وقف شده و بعد از سالها وقف ها ابطال شده. ابطال توسط قدرت ها صورت گرفت. بعضی از قدرت های مسلط آمدن و حاکم شدن، وقف رو ابطال کرد. فراموش شده، مجددا وقف شد. شرعن قابل بازگشته، ولی گفت کی بتواند این زنگوله رو گردن گربه ها بندازه. ببینید، من مطلع شدم که زمین های الهیه وقفه، حالا گرانترین زمین ها در تهران زمین های الهیه هست، موقوف است. حالا چگونه میشه این رو، اگر اثبات حقوقی هم بشه، چگونه میشه اجرا کرد، پیاده کرد؟ خیلی محضور خواهد داشت. بله، من مقصودم بیان نیت خیرخواهانه ایرانی ها در طول تاریخه که تلاش کرده ان از خودشون باقیات و صالحاتی به جا بگذارن. یکی از موارد مثلا اوقاف مربوط به امام رضا علیه السلام، دامنه بسیار گسترده‌ای، نه تنها در خراسان که در کل ایران، نه تنها در ایران که در هند و پاکستان و حتی بعضی از کشورهای افریقایی و اینها موقوف دارد. و عجیبه، بعضی از موقوفات خاص مواردی است، مثل کفش زوار، لباس زوار، اسکان زوار و و و مثلا. افراد میتونن با دریافت اوراق مشارکت کنن در امر خیر وقف. انتشار اوراق وقف میتونه، گفتیم، شرایط توسعه فرهنگ وقف رو فراهم کنه. در سال 1392 در قانون بودجه بند 45 ماده واحده اجازه داده شد با استفاده از قرارداد صلح، صاحبان اوراق به عنوان مصالح بخشی از اموال خودشون رو در اختیار بانی به عنوان متصالح قرار بدن تا بانی همراه با سایر اموالی که به صلح بهش واگذار میشه طرح‌های عام المنفعه ای رو احداث کنه و از طرف صاحبان اونها وقف شرعی کنه. پس نقطه ابتدا میشه صلح، تا وقتی که تبدیل بشه به یک بنا، اون بنا رو وقف کنن. ارکان اوراق وقف: اول بانیست، یعنی عرضه کننده اوراق. یک شخص حقوقی است که اوراق وقف در راستای تأمین مالی طرح‌های عام المنفعه مورد نظر او منتشر میشه. دوم امین، شخص یا اشخاصی هستند که به منظور رعایت اهداف دارندگان اوراق وقف و حصول اطمینان از صحت عملیات مستمرن طرح رو تحت پایش و رسیدگی قرار میدن. سوم مدیر طرح، شخصی است که وظیفه تعیین ناظر و پیمانکاران طرح رو بر عهده داره. چهارم متولی و هیئت امناء طرح، اشخاصی هستند که اداره طرح و بهره برداری از موقوفه رو بر عهده دارند. پنجم واقفان، واقفان همین صاحبان اوراق وقف. ششم عاملان عرضه اوراق، بانک ها، مؤسسات خیریه معتبر و سازمان های مرتبط با موضوع وقف، مثلا سازمان نظام پزشکی برای وقف بیمارستان ها. همینجا بگم که از اوراق وقفی که عرضه شد در بورس، سه تا بیمارستان ساخته شد و بیشتر خریداران اوراق وقف پزشکان و پرستاران اینها بودن. این نشون میده که چقدر با استقبال روبرو. فرایند عملیات. بانی پس از تهیه امیدنامه نسبت به اوراق وقف و تعیین امین و کسب مجوزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق وقف میکنه و از طریق عاملان عرضه اوراق بین کسانی که قصد مشارکت در وقف دارن توزیع میکنه. متقاضی یا مصالح با دریافت اوراق وقف بخشی از اموال خودش رو بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی یا متصالح قرار میده تا او همراه با سایر اموال که به او به صلح رسیده طرح عمل منفعه رو مثل بیمارستان احداث کنه. بعد از طرف صاحبان اوراق شرعا وقف کنه. بانی زیر نظر امین وجوه جمع‌آوری شده رو برای احداث طرح در اختیار مدیر طرح یعنی پیمانکار قرار میده. بانی پس از احداث طرح با تعیین متولی وقف و هیئت امنا صیغه وقف رو از طرف صاحبان اوراق جاری میکنه و طرح و جهت بهره‌برداری در اختیار متولی قرار میده. استفاده از قرارداد صلح برای انجام مراحل مقدماتی ایجاد طرح جهت وقف راهکار مناسبی است. در این حال میتونه از طریق وکالت هم باشه. ما قبلا از وقف پول هم صحبت کردیم. به استناد روایت منقول از پیامبر در مورد حبس الاصل و سبل الثمره گفتیم پول اعتباری امروز رو میشه وقف کرد. عده از فقها قائل به جواز وقف پول نیستن، عده بیشتری، و بعضی قائل به جواز وقف پول هستن. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی که سازمان اوقاف از ایشان کرد وقف پول رو به لحاظ مالیت جایز دانستند. ما هم گفتیم که پول اعتباری جاری از احیان نیست، غیر از غیر احیانه و تحبیس اصل آن به حیثیت قابلیت سرمایه گذاری برمیگرده. بنابراین وجوه نقد مردم رو میشوان جمع‌آوری کرد توسط نهاد وقف و تبدیل به اوراق وقف کرد و با سرمایه‌گذاری اون منافع اوراق وقف رو تسبیل کرد. اینم بحث ما در مورد اوراق وقف.
بخشی از اون قضیه از اونایی که خیریه دارن جذب میکنن مقداری از مالیات ما معاف میشه.
بله.
اینجا
بله بله. این یک مسئله است در دنیا مطرحه. غالبا خیریه ها در دنیا معاف از مالیات. خیریه های بزرگی در کشور اروپایی، امریکا وجود داره. قانونشون هم خیلی روشن و شفاف اونها رو معاف از مالیات تلقی میکنه.
من
منظورم
این بود که اینها مالیاتشون تخفیف داده میشه. شرکت مثلا یک ایدی داره یا حتی
خمس
میده، اینها را اگه اولاقشون ببرن مثلا این مقداری مالیاتشون
رو طبق قانون دارن. ببینید یه قانونی ما داریم از قدیمه، اون اینه که این گونه هزینه ها رو جزء هزینه های قابل قبول تلقی میکنن. یعنی سازمان امور مالیاتی میگه هزینه قابل قبول. دقت فرمودید؟ نه لزومن مستثنا از مالیات. تعبیر به قابل قبول به معنی مستثنا از مالیات نیست، ولی علاوه بر این خیلی جاها این گونه خدمات مستثنا از مالیات، نرخ مالیات صفر میزن. تو یه سآله نیست روشن کن. نه درست
یه خود آنچه که از آن مستدان هم چه تصمیم وجود داره که آستانه مقدس اواخر متبرکه باشه و فسه، اگر ما او را به مشارکتش رو منتشر بکنیم دولت نیه بر این مالیات ببنده دیگه، همچنین که آستانه مقدس حالا آستانه مقدس ما بزر داره وقید میده مالیات میده.
فرق است. ببینید آستانه امام رضا علیه السلام شرکت هایی دارد که اقتصادی هستند، اونها مستثنا از مالیات نیستند، اینها موقوفه نیستند، شرکت های تحت پوشش آستان قدس رضوی هستند و فعالیت اقتصادی میکنند، درآمدزا هستند. خود موقوفه ها استثنا از مالیات هستند، هر جور که خودش موقوفه باشه و هر منابعی که به عنوان موقوفه باشه مستثنا از مالیاته. اما همچی که عرض کردم شرکت ها اینطور نیست، شرکت های اقتصادی انتفاعی دارن دیگه، شرکت نان رضوی
خود نان رضوی داره، اب موقوفه این سرمایه تبدیل شده و سودش هم داره به خود آستان داره
برمیده. بسیار ولی فعالیت اقتصادیه، دقت بفرمایید، غیر از اینه که خودش موقوفه باشه. هر جا که موقوفه باشه هم به فتوای امام زمان‌الله علیه که قبلا نوشتن برای آستان قدس رضوی و جاهای دیگه آستان های مقدس، هم بنا مکتوب رهبر معظم انقلاب مستثنا از مالیات. موقوفه ها هر آنچه که موقوفه است، نه همه شرکت ها موقوفه نیست، شرکت هایش که آستان قدس ایجاد کرد
مردم پول دادن با آستان قدس به عنوان بهتران کمک به حرم، آستان قدس هم اینا رو جمع کرده موالد رو زیاد شده کارتونه داره.
ببینید ما مواردی داریم که اینن وقف هست، موارد داریم که منافع وقف بوده، منافع وقف باید مثلا یک جایی هزینه می شده، حالا باش کارتونه ساخت، این که غیر از وقفه، منافع وقف وقف نیست.
یعنی هم جزه
موقوفه
هست،
یعنی هم متولیه، نه متولیش آستان قدسه،
متولی از
شرعی متولیش آستان قدسه، ولی این که متولیش آستان قدسه معناش این نیست که آنچه به نام کارخونه نان رضوی یا نمیدونم کارخونه یا مثلا بفرمایی گاوداری فلان یا گلداری فلان یا مزرعه فلان ایجاد شده اونا موقوفه هست. اون کارخونه وقفه، آره اون استثنا میشه، کارخونه و منافع کارخونه استثنا میشه از مالیات. اونی که من خبر دارم اینه، بله بله مالیات شرکت ها پرداخت میشه.
باشه من این در مورد فرمودی تو وقت قرص حالا این چیز زنم میرید حالا حساب هایی که گرچه حالا مقدارش خیلی زیاد نیست، حساب قرض و قصدگی توی بانکان هست یا حتی همین حساب جاری که الان ماهیت شو قرض
میرید،
خب اینا اگر که در واقع برو بدون شرط مطالبه در واقع کاش ارزش پولش شایست باشه، بعد این حساب ها چکار میکنم؟ بانک ها پرداخت میکنن؟
بانک ها تا قانون نداشته باشن، الزامی حقوقی نداشته باشن از این کارو نمی کنن. استناد کن به فتوای حضرت آقا، کدوم بانک برمیداره یک ریال به کسی میده؟ اینا میگن که شما بخشنامه تو بیاری، قانون تو بیاری، مصوبه مثلا مجلس رو بیاری.
الان زمان هم ندارن واقعا بانک ها نسبت این مسئله،
این سخن دیگریست به نظر من. آها یک نکته رو بگم، حضرت آقا یک ذیل همین فتوایی دارن، میگن اونجایی که قرض الحسنه ها ارتکازن به معنای بازپرداخت مثل اسمی هست، به تعبیر من اونجا همون مثل اسمی میروید پرداخت. مثال میزنن به قرض الحسنه که بانک ها به عنوان ولی مسکن میدن، دقت کنیم
این فرق داشتنه دلیلش چیه؟
همون مسئله شرط ارتکازی، دلیل شرط ارتکازی میگن مگر این که ارتکازن اینطور شرط شده باشه که همان را همان مبلغ را باید بدهد، پس در اصل همون مبلغ باید بده. پس اصل رو بر این گذاشتن که کسی اگر به دیگری قرض داد به شرط اینکه قدرت خرید رو جبران کند، یک صورت، بدون این شرط ولی با نبود شرط ارتکازی مبنی بر این که همان مبلغ را پرداخت کند، میتونه مطالبه مازاد کنه به اندازه ای که جبران کنه مدت خرید. دقیقا تعمالی چی شد؟
بازم با هم جرد میکنی
چون؟
اگر بخوام اینو ملتزم بشیم که بانک الان بگیم آقا شما به عنوان بانک، من به عنوان بانک اصلا کارشهرده پول شما رو جبران کنم، شما هم که سپرده گذارید یا در واقع از من تسهیلات گرفتید، شما موظف باشید که حتی اون درمزه قرده رو بسرسید.
نه اینه که گفتیم درمزه قرده، تسهیلات معنی دیگه ای داره. آره تسهیلات برمیگرده به اینکه شما چگونه قرارداد بسته باشید. بله
اصطلاحات جزئی رو ظاهراً چیز نیست که دارن جزء اصطلاحات جزئی تبرع و اینا، مثلا که ما شش ماه که حالا در بحث صحبت شد که همین اوراق در دولتنه،
نه اصطلاحات جزئی مبنای تسویه نیست،
یعنی همین اصطلاحات جزئی ظاهراً چیز نباشه، ملغا باشه در نظر اورد نسبت به افزایش و کاهشش دیگه.
بله
مثلا این شما الان قبلش فهمیدید که مثلا یه هفته ای هم منتشر میشه و
نه گفتم آمارش منتشر
میشه، نه آمار منتشر میشه،
نگفتم مبنای مطالبه قرار بگیره.
بله بله سجادم یه مثلا یه هفته ای میره مبنای مطالبه باشه.
همینطوره
همینطوره همینطوره الان هر 9 درهم یک دیناره. من مجاز هستم که هر موقع 9 درهم یک دینار بودم، هر 10 درهم یک دینار بوده، من مجاز هستم بیشتر بگیرم که به تعداد دینارا صادر باشه؟ گفتن نه نمیتونی بیشتر بگیری روال، یعنی اون مقدار کم هم حتی بیرو حتی اون طلا نقره که دیگه ارزش اسمشون ثابت و ارزش بازاری که مدارا کنی میشه، اون مقدار کم کم و زیادش چیز داره از آن قمعه که نمیتونه اضافه تر بگیره. حالا تو تورم مقدار خیلی زیاد و فاحش و اینا میشه بشه گفتش که
تا اون دوره کمی در درصدی مرغاسته. بله ببینید البته در مورد مسکوکات طلا و نقره موضوع کاملا متفاوته، ما با دو کالا روبرو هستیم که این دو کالا نسبتاشون با هم متغیره، همونطور که اشاره کردید در صدر اسلام هم بوده هر 10 سکه نقره معادل 1 سکه طلا محاسبه میشود، ولی در طول تاریخ صدر اسلام آرام آرام این نسبت به هم میخوره و تغییر میکنه. بعد میگرده به این که عرضه نقره افزایش پیدا میکرده، پس مثلا 10 تا میشده 12 تا در مقابل یک سکه طلا، و یا حتی رسید در زمان مأمون به 25 سکه نقره یک سکه طلا، یا ممکنه که حتی خلیط این نقره افزایش پیدا کرده باشه، یعنی مقدار غیر نقره در سکه افزایش پیدا کرده باشه، که این اتفاقات می افتاده و از این جهت هم تأثیر گذار. اون یه حرف دیگه ایه، اینطور نیست که بر اساس تورم باشه، مبنای تورم باشه، ولی فرماشون در مورد تورم درسته که تورم در کوتاه مدت عرف نسبت بهش، عرف خاص هم نسبت بهش واکنش نشون نمیده و اهتمام خاص نداره که مطالبه کنه، انتظار داشته باشه. اما وقتی که طولانی شد، شد یک سال و بیشتر، اینجا عرف واکنش نشون میده. خب بحث بعدی ما اوراق حجه. یکی از ابزارهای مالی که برای امکان سرمایه گذاری جهت اعزام به حج مورد استفاده قرار میگیره اوراق حج. یه تجربه موفقی در استفاده از اوراق حج مالزی داره. تجربه مؤسسه تابونگ حاجی در کشور مالزی این مؤسسه مسئول اعزام متقاضیان حج از مالزی برای سفر به بیت الله و انجام فریضه حج. این مؤسسه به عنوان یک مؤسسه توسعه اقتصادی ملی مشغول فعالیت، هدفش هم به کارگیری سیاست اقتصاد اسلامی است. از یک طرف از تجمع ثروت و نقدینگی بین مردم جلوگیری میکنه، از طرف دیگه داوطلبان انجام فریضه حج رو به مکه اعزام میکنه، به نحوی که پس از برگشت حجاج دچار تنگنای مالی نمیشن، یعنی سرمایه گذاری کردن. فعالیت های سرمایه گذاری در مؤسسه تابونکاجی شامل انواع مختلفی از فعالیت های اقتصادی مثل بازرگانی، صنعتی، کشاورزی میشه. از اونجایی که این سرمایه گذاری ها به روش اقتصاد مدرن برنامه ریزی شده، توانسته بازدهی خوبی داشته باشه. ضمناً در ذهن مبارکتون باشه مقایسه بکنید بین اوراق حج در مالزی و اوراق حج در ایران. اهداف این اوراق حج: الف، ارائه خدمات به بهترین نحو به حجاج مالزیایی در طول سفر حج. به بیشترین سوددهی به سرمایه گذاری متقاضیان. جیم، ایجاد توانایی و تشویق مسلمانان به پسنداز تدریجی به منظور پرداخت هزینه های حج. یعنی من شنیدم که اطفال براشون دفترچه باز میشه، حساب باز میشه و به نام اونها خورده خورده هفتگی، ماهانه سرمایه گذاری میشه. به یک نصابی که میرسه اعلام میکنن شما میتونید امسال حج برید. باشید،
روایت هم هست که اگر میخواید ثروتمند
بشید
به
حج برید. بله، اون توصیه به حج به عنوان یکی از برکاتش، چون یک روایتی هم داریم که اگر میخواید ثروتمند بشید برید روی کوه صفا، اونجا دعا کنید، که دعا در کوه صفا منتج به ثروتمند شدن شما میشه. دال، ایجاد انگیزه پسنداز بین مسلمانان و شرکت در سرمایه گذاری های مختلف از قبیل صنعت، بازرگانی، کشاورزی مطابق قوانین اسلامی و تهیه امکانات مختلف جهت نگهداری و مراقبت از مسلمانان در هنگام حج و پس از بازگشت از مکه. پنجم، ارائه امکانات و خدمات مختلف، سود سرمایه گذاری، نگهداری و نظارت بر امور رفاهی حجاج در موسم حج. 1962 دولت مالزی برای ایجاد رفاه و آسایش بیشتر زائران بیت الله الحرام اداره ای رو راه اندازی کرد به عنوان اداره زائران، و البته داشت این اداره رو، و سرمایه گذاری رو یک اداره سرمایه گذاری حج هم داشت، این دو رو به هم ملحق کرد، ترکیب کرد. پروفسور اون فکا عبدالعزیز، ایشون استاد دانشگاه مالزی بود که در رشته اقتصاد داخلی روستاها تخصص داشت، طی نامه خطاب به دولت تشکیل تعاونی پسنداز حجاج رو مطرح کرد. هدف از تشکیل این تعاونی عبارت بود از: الف، یاری رساندن به مسلمانان جهت انجام فریضه حج بدون اینکه از بابت پرداخت هزینه های سفر مکه به زحمت بیفتند. ب، نگران نشدن از تأمین هزینه ها پس از بازگشت از سفر حج، بعد میگردیم از حج دستمون خالی نمونه. جیم، تهیه امکانات رفاهی در طی سفر و همینطور پرداخت سود به سپرده های سپرده گذاران. پروفسور اونککا در سال 1950، یعنی قبل از این 62، با مشاهدات خودش دریافت که مسلمانان مالزی پول خودشون رو با هدف تشرف به حج با روش سنتی پسنداز میکنن، این آرام آرام پولشون رو نگه می‌دارن به این دلیل که مطمئن باشم پولی که پس انداز میشه کاملا حلاله، از پولای کاملا حلالشون میگذاشتن کنار. و به روش غیر اسلامی بانک ها به ربا آلوده نمیشه. در سال 1959 طرحی تحت عنوان بهبود اوضاع اقتصادی آینده حجاج به دولت تقدیم کرد. توصیه کرد که حجاج پول خودشون رو در یک مؤسسه مالی و یا بانکی که بدون عملیات ربوی کار میکنه سپرده گذاری کنن، در این حال به سرمایه گذاران سود هم بدهن. سود حاصل بین اونها تقسیم شه و نه تنها آلوده به ربا نشود، بلکه برای اونها کمکی باشه تا پس از بازگشت به کشور دچار تنگنای مالی نشن. تعاونی پسنداز حجاج در ماه اوت سال 1962 تأسیس شد و از 30 سپتامبر 1963 آغاز به کار کرد. پس از ادغام با اداره امور زائران تحت عنوان مؤسسه تابونگاجی و به عنوان ماده 8 قانون اساسی مالزی مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تابونگاجی که بر اساس قوانین اسلامی بنا شد و اداره میشد، سرمایه‌گذارانش رو متقاعد کرد که پسنداز اونها مطابق قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری بشه و فعالیت‌های مالی مؤسسه به دو بخش اصلی تقسیم بشه. بخش اول شامل مدیریت مالی است که خود به دو بخش پسنداز و سوددهی تقسیم می‌شود. بخش دوم افزایش سرمایه‌های سرمایه‌گذاران از طریق افزودن سود به سرمایه‌ها. نحوه سرمایه‌گذاری هم به این روشه که سرمایه‌گذاران به مؤسسه وکالت می‌دن تا پسندازهاشون رو با هدف سرمایه گذاری در راه صحیح به کار بگیره، سود خالص به دست آمده رو به طریق جایزه و بهره‌دهی پس از اون که زکاتش پرداخت میشه، چون اونها قائل به زکات پول هم هستن و این زکات رو مقیدن که پرداخت کنه، پس از اون که زکاتش پرداخت میشه به اونا برگردونن سودش رو پس از کسر زکات. مؤسسه تابونگاجی با توسعه شعبات خودش در سراسر کشور مردم رو به سرمایه گذاری تشویق کرد. این مؤسسه فقط مسلمانان رو بدون شرایط سنی تحت پوشش قرار داد. 55% مردم مالزی مسلمان هست، 45% غیر مسلمان هست، ترکیبی از چینی و هندو. البته دولت دست اکثریت دیگه، دولت دست مسلمان هست. پولدارش چینیان چینیان مهاجر هم دو معلومه و خیلی اونجا موقعیت دارن، خیلی سرمایه گذاری کردن. بله؟ آره؟
20 تا کشور پیش
برای مجددن هم شدن خودفزی دیگه. حالا نکاتی داره مالزی خصوصا این
برای حتی سالی رفتی؟
بله چند بار. این آقای پروفسور که گفتیم یه دختری رو داشت که تحصیل کرده بود در زمینه اقتصاد و مانیتاری و اینا، ایشون 18 سال رئیس بانک مرکزی مالزی و در طی این مدت نرخ تورم مالزی 2% حتی اکثر، و ایشون طراح این زمینه‌شو فراهم کرد، طراحی ابزارهای مالی اسلامی که در مالزی معروف شد و به دنیا ارائه شد، عرضه شد، و بانکداری اسلامی. بانکداری اسلامی الان در مالزی به بانکداری پیشروه.
نظامشون دوگانه است از آقا؟
دوگانه است. خود بخش مهمی غیر مسلمه دیگه. البته مسلمان ها میتونن در بانکای اسلامی سرمایه گذاری کنن یا غیر اسلامی. غیر مسلمان ها میتونن به این بانکای اسلامی
سرمایه گذاری کنه و استفاده میکنه، استقبال میکنه.
اون تجربه 70 ساله چیزی کمی نیست. با جمهوری اسلامی هیچ استفاده از تجربه ها نکرد.
بله 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 بله. حالا میگیم که ما همه چیز رو میخواییم خودمون از صفر شروع کنیم. بله خب، این پس اندازی که مسلمان ها میکنن برای حج، اولا در هر شعبه از مؤسسه میکنه سرمایه گذاری دارن، ثانیا از طریق پست در سراسر کشور میتونن استفاده کنن، سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری از طریق پست میتونن، پرداخت ماهانه به مؤسسه داشته باشن از طریق محل کار، کسی که محل کارش هست از محل کار متقاضی وصل میشه برای سرمایه گذاری. غیر از این، ارسال مستقیم سرمایه خود به شعبه مرکزی تابونکاجی به کمک پست مالی، و آخرین روش هم در صورتی که بخواد پول خودش رو در سرمایه گذاری خاصی به کار بگیره، میتونه اون رو به شرکت‌های وابسته به مؤسسه ارسال کنه. مؤسسه به جای صدور دفترچه پسنداز برای سرمایه گذاران، موجودی سرمایه گذاران خودش رو دو بار در سال در ماه‌های ژوئن و دسامبر به اونها اعلام میکنه تا از اون آگاهی داشته باشن. حداقل زمان برای سرمایه گذاری 6 ماهه، و چنانچه سرمایه گذار بخواد به موجب ضرورت بیش از 100,000 دلار از سرمایه‌اش رو برداشت کنه میتونه. حجاج مالیزیایی منحصراً از طریق این مؤسسه میتونن سفر برن، سفر حج برن. تأکید این مؤسسه بر سرمایه گذاری بیشتر در دراز مدته، به طوری که بیشترین سرمایه گذاری رو در کارخانجات و صنعت انجام داد. این اجمالاً تجربه مالزیست.
حج واجب یا
حج واجب؟ البته عمره هم میبرن، ولی این حج واجب رو از این راه تأمین مالی میکنه. همین مؤسسه عمره هم میبره. تجربه اوراق حج در جمهوری اسلامی ایران. در بهمن سال 91 تا اردیبهشت 92 موضوع اوراق حج در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد. کارشناسان فرابورس اظهار کردند با توجه به افزایش تقاضای مردم برای اعزام به سفر حج، حجم قابل توجهی از مردم متدین برای سپرده‌گذاری جهت حج به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با پرداخت 1,000,000 تومان سال 91 نبود. سپرده سرمایه‌گذاری برای حج افتتاح کردند. بانک‌ها هم با سیاست خود این وجوه رو در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرده و سالانه 20% به عنوان سود علل حساب به حساب سپرده گذاران لحاظ می کنند. طبق برآورد سازمان حج حدود 1,700,000 نفر اون سال ثبت نام کردند و در نوبت اعزام برای سفر حج بودند. طی سالهای 91 تا 1401 حدود 550,000 نفر به حج می شدند. حدود 1,200,000 نفر دیگر در نوبت هم. البته در هر سال تعدادی از اعزام شدگان مدیران کاروانها و خدمه و تیم پزشکی و بعثه حج بودند. طی 2 سال 99 و 1400 هم به دلیل شرایط کرونا اعزام به حج متوقف شد. از سوی دیگر بنا به قرعه کشی سال 91 تعداد 6,500,000 نفر برای عمره در بانک های ملی و ملت ثبت نام کردن و هر کدام 800,000 تومان اون وقت پرداخت کرد. در سالهای 91 تا 94 هر سال بیش از 1,000,000 ایرانی عمره مفرده مشرف شدن. از سال 94 به بعد هم که اعزام به عمره مفرده متوقف شد. دلیلش هم میدونیم. یکی از مسائل مطرح شده خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط واسطه گرانه. یه بخش دلالی را افتاد، این اوراق رو خریداری میکردن، روزنامه ها پر بود فیش حج فیش عمره، فیش حج فیش عمره، یه دیر دلال این وسط اومدن برای اینکه به قیمت های گزافی بفروشن. با توجه به اینکه از زمان ثبت نام برای حج و عمره سالهای متمادی میگذره، عده‌ای از ثبت نام کنندگان از دنیا رفتن، عده‌ای دیگر وضع اقتصادی مناسبی برای تأمین هزینه حج یا عمره ندارن، اوضاعشون بعداً تغییر کرد و مایلن انصراف بدن، از این رو اوراق حج یا عمره خودشون رو به متقاضیان دیگه واگذار میکنن. از سوی دیگه طی این مدت استطاعت مالی یه عده‌ای پیدا کردن و مایلن به حج مشرف بشن یا عمره مفرده انجام بدن. راهی برای این سفر جز خرید فیش حج عمره هم وجود نداره. انتقال فیش های حج عمره توسط واسطه ها در دفاتر زیارتی که دارای مجوز هستند از سازمان حج و زیارت با انتقال سند به نام خریدار انجام میشه. البته وضعیت کنونی این گونه واسطه گری ها خوشایند نیست و سفر حج و عمره رو که امری دینی و فرهنگی است دستخوش اقدامات ناخوشایند دلالی قرار داده. امکان انجام این نقل و انتقال اوراق حج و عمره زیر نظر سازمان حج و زیارت در فرابورس به عنوان یک راه حل، راه حل مناسبی برای جمع‌آوری وجوه و انسجام بخشی و هدفمندی معاملاتش در چارچوب گواهی حج و استفاده از سپرده حج و عمره. فیش‌های ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت میتونه در قالب این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به عنوان بازار ثانوی مبادله بشه. خرید و فروش گواهی حج و عمره از دو منظر فقهی و فرهنگی قابل بررسی است. اما از منظر فقهی این خرید و فروش گواهی حج و عمره به دو معنا قابل قبوله. یکی خرید و فروش گواهی سپرده حج و عمره، گواهی سپرده رو مبادله کنند. صاحبان گواهی سپرده بانکی حج و عمره افزون بر اصل سپرده مالک سود آن هستند و دارای امتیاز سفر برای انجام حج یا عمره. این افراد میتونن از امتیاز خودشون استفاده کنن یا در بازار سرمایه به قیمت روز عرضه کنند و بفروشند یا در قالب قرارداد صلح به متقاضیان واگذار کنند. اما نوع دوم خرید و فروش خدمات حج و عمره است، یعنی نه اینکه بگیم این امتیاز رو میخرد و میفروشد، بلکه خدماتی که سازمان حج میخواهد بدهد خرید و فروش میشود. سازمان حج با دریافت قیمت حج یا عمره متعهد میشه که در زمان آینده خدمات سفر حج و عمره رو به متقاضی ارائه کنه. به این صورت که متقاضی مبلغ معینی رو به حساب بانکی سازمان حج واریز میکنه، سازمان حج در مقابل متعهد میشه که در آینده بر اساس نوبت تعیین شده با قرعه کشی او رو به سفر حج یا عمره اعزام کنه و خدمات معینی رو ارائه کنه. سازمان حج به متقاضی حج یا عمره ورقه ای رو تحویل میده که نشان دهنده منفعت خدمات حج یا عمره است و امکان انتقال به دیگران هم داره. در این فرض سازمان حج و زیارت در برابر مالکیت منابع دریافتی از متقاضیان باید ریسک تغییرات قیمت حج و عمره رو برای سالهای آینده بر عهده بگیره. فرض بر اینه که خدمات فروخته، پس این خدمات رو باید در زمان آینده که نوبت حج یا عمره طرف میشه کامل بده بدون اینکه ما به تفاوتی از او دریافت کنه.
الان سه
گرزایی
خدماتی
نیست؟ ظاهرا نه، از نوع اول فقط داره استفاده میشه، از نوع دوم استفاده نمیشه. در این فرض سازمان حج و زیارت در برابر مالکیت منابع دریافتی بند. اما موضوع دوم موضوع خرید و فروش گواهی حج و عمره از نظر فرهنگیه. نکته مهم در این کار بعد فرهنگی مسئله است. گرچه این طرح معامله اوراق حج و عمره رو از وضعیت بازار سیاه مبادلاتش خارج میکنه و در یک بازار رسمی با شرایط مشخص و شفاف وارد میکنه و بازاری برای عرضه و تقاضای اوراق حج و عمره تعریف میشه، با این حال میتونه یک آسیب اجتماعی فرهنگی به همراه داشته باشه، چون حج و عمره از امور عبادی هم تبدیل این امر عبادی به یک امر مادی و تجاری قابل قبول نیست و با ورود سوداگران جنبه معنوی حج و عمره از بین میره.
توریسم دینی بشه
به قول شما، توریسم دینی بر با تصدیان هم و سیاست گذاران این اوراق به ویژه سازمان حج و زیارت هست که ترتیبی بدن فقط کسانی اقدام به عرضه و تقاضای اوراق حج و عمره کنن که متقاضیان مستقیم خدمات حج و عمره هستن و از ورود دلالان به این بازار جلوگیری باشه. اینم اوراق حج. ولی واقعا مقایسه بین اوراق حج در مالزی و اوراق حج در جمهوری اسلامی نشان دهنده یک موفقیت بزرگ در اون طرف و یک شکست بزرگ در این طرف، چون وقتی که مردم منابع مالیشون رو سرمایه گذاری کردن واقعا با اون سرمایه گذاری حج میشد مشرف بشن، اما الان از اون مبلغ رو از آب مضاعف هم بکنید نمیتونن باش حج مشرف بشن. مولا نمیدونم قیمت ها چجوریه ولی ظاهرا صحبت 50 60 میلیونه
ایران.
بله
230
تومن. یا الله به خدا فنا بودم. اونایی
که پیش حج داشتن این دوخانی ما آزاد بخریم و بریم حج اینا دارن گفتن که 130 تومن همچین چیزی تکیده برد بکنن که 100 میلیون قیمت خود پیش حج 130 تومن هم تکیده برد بکنن که چیزی 230 تومن.
من رو به خدا پناه میبریم واقعا.
نه
مهم اون مسئله سرمایه گذاری است. ما سرمایه گذاری سپرده های مردم رو تو بانک میکنیم با نرخ 20% بهره. اونا کاری کردن که مشمول آلودگی به ربا نشه و سرمایه گذاری تو صنعت و کشاورزی و تجارت و عرض کردم این پدر و این دختر واقعا نقش بسیار برجسته‌ای ایفا کردن. 3 سال پیش 4 سال پیش من یه دعوتی شدم به مالزی برای شرکت در همایش اسرا. این اسرا مجموعه هیئت‌های شورای فقهی و کمیته‌های فقهی بانک‌ها و مؤسسات بازار سرمایه و اینها هستن، از سراسر کشورهای اسلامی اومده بودن. ما شرکت کردیم، منم یه مقاله داشتم، سخنرانی داشتم، ارائه کردم. بعد گفتن دعوتی، گفتیم برای چی دعوتیم؟ گفتن که جایزه مالی اسلامی، جایزه 2 سالانه و هر 2 سال یک بار به یک شخصیت ممتازی که خدمات مالی اسلامی داده، اسلامی فایننس، ما به او جایزه میدیم. نمیدونستیم که نامزد این جایزه کیه. شرکت کردیم، بعد فهمیدیم خانم دکتر اکرم زتی عزیز که همین رئیس بانک مرکزی مالزی بوده طی 18 سال، ایشون مشمول این جایزه شد. گفتم به کاش و اصای بانک های مرکزی ما میمدن خدمت ایشون درس میخوندن که چگونه توانست بانک مرکزی مالزی رو به گونه ای قرار بده که تورم در این کشور حد اکثر بشه 2% و رینگیت مالزی یه پول معتبر بین المللی تلقی بشه و اوراق مالزی در بازارهای اروپا بفروشه. این نشان دهنده کاملا موفقیت و توسعه ابزارهای مالی در اونجا خیلی گسترده و پیشتاز در این عرصه هستم. آدم غبطه میخوره. یه وقتی هم به رئیس بانک مرکزی وقت گفتم که از اون خانم دعوت کنید لااقل یک بیاد یک کنفرانسی بده. کسانی که تو مسائل مالی و بانکی و پولی و اینا هستن بیان بنشینن بشنون تجربیات شو برای شما بیان میکن. به هر حال دیگه عرضی ندارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.